سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه ششم ماه مه 2023 و 16 اردیبهشت 1402. امروز ابتدا میپردازم به اخبار که واقعا هفته گذشته اخبار زیادی بوده یا اتفاقات زیادی افتاده. بعد میخوام دنباله بحثی رو که هر روز که تاریخ داره ورق میخوره که جهان واقعا به چه سویی داره میره، برای اینکه این تغییرهای زلزله‌وار داره سرعت میگیره و در نتیجه باید ما هم به دنبالش بدویم به قول معروف. برای اینکه واقعا در حال چند تا مقاله رو که من ترجمه کردم برای عزیزان خواهم خون و بالاخره چند هفته است که راجع به اوکراین صحبت نکردم و در نتیجه بحثی رو راجع به اوکراین و آخرین وقایع و اتفاقاتی که در اوکراین داره میفته. بنابراین ابتدا میپردازم به اخبار. چند خبر رو میخونم، خبرهای منطقه. یک، سفارت ایران در عربستان پس از 7 سال دوباره فعالیت خود را آغاز میکند. این چند خبر رو پشت سر هم باز میکنم و بعد یه بحثی راجبش که چقدر اینا بقایه تاریخیه. دولت عربستان 10 ایرانی را در جنگ سودان نجات میدهد. عزیزان به یاد بیارن که چند بار در حج چقدر از ایرانیا کشته شدن و حالا عربستان ایرانیا رو از جنگ سودان نجات میده. در الاخبار اومده که عربستان میخواد با حزب الله لبنان وارد مذاکره بشه، نه اینکه وارد مذاکره شده، میخواد. و این از زبان روزنامه الاخباره، باز از تریدو. گرد همایی عربستان، سوریه، عراق و مصر و اردن برای ورود سوریه به اتحادیه عرب. ما میدونیم در اردن گرد همایی داشتن و بالاخره در پنجم ماه، اینا همش در روز اول ماه می اتفاق افتاده. در پنجم ماه می خبرش از Associated Press، فردا یعنی یک شنبه وزرای خارجه کشورهای عرب در قاهره گرد همایی دارند تا در مورد ورود سوریه به اتحادیه عرب که قرار گرد همایی اصلیشون در 19 ماه می در عربستان باشه تصمیم بگیرن. میخواستم اینا رو، و بالاخره ما میدونیم مسافرت آقای رئیسی به سوریه، به نظر من اینا وقایع تاریخیه و در نتیجه من میخوام یه مقدار پیش زمینه های تاریخی رو برای عزیزان عرض بکنم که ببینن اینا یعنی چه و چقدر میتونه به صلح و آرامش بعد از میشه گفت 1 یا 2 قرن واقعا در منطقه، که تا همین سالهای اخیر این تنش ها ادامه داشته، داره به صلح منجر میشه. و این نه تنها برای ملت ما اهمیت داره، برای ملل منطقه، برای جهان اهمیت داره. و در نتیجه میخوام برای عزیزان یک پیش‌زمینه تاریخی باز بکنم، برگردم به 1880، یعنی بیش از یک قرن، حدود یک قرن و نیم، به مصر، موقعی که آقای لورد چیز وارد مصر میشه، از خانواده بیرینگ، لورد کرومر وارد مصر میشه. ما میدونیم اوائل قرن 19 مصر توسط ناپلئون تسخیر شد، اواخر قرن 19 انگلیسی ها اومدن و از 1880 در حقیقت لورد کرومر که یه بانکدار معروف انگلیسی بود در حقیقت فرمان فرمای اونجا شد. که به چه دلیل؟ یعنی در واقع انگلیس، ما میدونیم هند رو از اواخر از اوائل قرن 18 زیر تصرفش گرفت، ابتدا بنادرش بعد را آهن کشید به داخل نفوذ کرد و تسلطش رو بر هند تحکیم کرد و مصر رو در اواخر قرن 19. حالا بین این دوتا در واقع آسیای غربی یا خاورمیانه قرار داره که انگلیس میبایست این خلع رو پر میکرد و در نتیجه جاسوساش شروع میکنن به فعالیت توی این منطقه، که من میتونم از چند نفر از اونا اسم ببرم که عزیزان به یاد بیارن، که یکیشون آقای ادوارد براون، شاید اسمشو شنیده باشن، استاد دانشگاه کمبریج، کسی که تخصص در ادبیات ایران داشته. عزیزان میدونن که چند تا کتاب راجع به ادبیات ایران آقای ادوارد براون نوشته. ایشون دو تا شاگرد در دانشگاه کمبریج داشته، یکی تی ای لارنس، آقای تاماس لارنس، لارنس عربی معروف، و یکی آقای جان فیلبی، که این دوتا به شدت در منطقه حجاز و در منطقه خاورمیانه کلی فعال بودن و ما میدونیم دو تا خانواده در صحرای حجاز بودن و فعال بودن. حالا چه جنگ های قبیله‌ای اونجا بوده، یکی خانواده ابن سعود و یکی هم خانواده هاشمی، که در واقع هر شبت که شریف حسین در واقع خودش رو خانواده هاشمی خودشون رو دنباله های پیغمبر یعنی حضرت محمد میدونستن و در نتیجه متولیه هم خانه خدا در مکه و هم خانه پیغمبر در مدینه بودن. این خانواده هاشمی که اون موقع واقعا نفوذشون از همه بیشتر بوده، منتها خانواده ابن سعود با کشتارهای عظیمی که میکنن، بخشهای عظیمی از عربستان امروزی رو که اون موقع گفتن بیشترش تکه پاره بوده ولی یک بخشش حجاز بوده، تصرف میکنن و بالاخره به ریاض میرسن و ریاض رو در نتیجه آقای لورنس عربی و به ویژه جان فیلبی شاگرد آقای ادوارد براون رو اینا کار میکنن و تصمیم میگیرن که خانواده سعودی رو به قدرت برسونن و نه خانواده هاشمی رو، برای اینکه قولهایی بهشون میدن و علتش هم آشکاره، برای اینکه خانواده سعودی در واقع با محمد عبدالوهاب که در واقع اونم به اصطلاح یک جریان مذهبی بوده دست به دست هم میدن و در واقع وهابیسم رو به وجود میارن، که در واقع انگلیسی ها با رشوه های عجیب و غریبی که به اینا میدن اینا رو زیر سیطره خودشون میارن و در واقع نفوذشون رو اونجا، و ما میدونیم از اونجاست که یک جنبش عربی، ناسیونالیسم عربی به وجود بیارن علیه امپراتوری عثمانی، که بالاخره ما میدونیم اینا برنامه هایی بوده که انگلیسی ها داشتن. اون موقع امریکا خیلی وارد این سیاست ها نمی شده ولی انگلیس با این سیاست مدارای فوق العاده کار کشته است. فرزن همین آقای ادوارد براون موقعی که میاد هم به ایران هم به ترکیه به تمام مناطق خاورمیانه، ما میدونیم مسافرت میکنه و نه تنها زبان فارسی رو، زبان ترکی رو، اردو رو، تمام زبانهای در واقع خاورمیانه رو یاد میگیره و در نتیجه در دانشگاه کمبریج به اصطلاح یک دپارتمان یا به اصطلاح یک بخش زبانشناسی که اینا شاگردهاش رو اونجا تربیت میکنه، این آقای لورنس عربی و آقای جان فیلدی مسئول این بوده که کلی رشوه بده به همین خاندان سعودی و بالاخره زیر سیطره خودشون بیارن و جنبش عربی رو از اونجا به اصطلاح آغاز بکنن. ما میدونیم که اینا خانواده هاشمی رو که به قدرت نمیرسونن، به پادشاهی عربستان نمیرسونن انگلیسی ها، در عوض یه آوانس بسیار بزرگ میدن. ما میدونیم جنگ دوم جهانی، جنگ اول جهانی که میشه، خب تمام به اصطلاح دولت عثمانی رو تکه پاره میکنن، از جمله مصر بخشی از دولت عثمانی بود که بعدش در واقع هم فرانسوی ها و هم انگلیسی ها برش تسلط پیدا میکنن، ولی تکه پاره میکنن. عزیزان میدونن قرارداد سایکس پیکو رو من قبلا راجبش صحبت کردم، یعنی آقای سایکس که نشسته بود توی قاهره و آقای پیکو حالا تو پاریس یا هر جا بوده و تمام به متصرفات عثمانی رو بین خودشون تقسیم میکنن، که در واقع سوریه و لبنان که در واقع اون موقع لوان بهش میگفتن نصیب هر شبت که فرانسه میشه، بقیهش که عبارت باشه از بعدن عربستان، خاک فلسطین، و بعدش دو تا از پسرای خانواده هاشمی رو این رشوه رو بهش میدن که یکیش رو میکنن پادشاه اردن، یه کشوری درست میکنن به اسم اردن که مثلا عبدالله که جد همین عبدالله کنونی باشه پادشاه اونجا میشه، و یه کشوری به اسم عراق درست میکنن و پسر دیگه به اسم شریف حسین رو پادشاه اونجا میکنن، که من یادمه به اصلا پادشاه اونجا بود تا کودتا شد توسط عبدالکریم. هر شبت که اون موقع من یادم نمیره کلاس دوم دانشکده پزشکی بودم 1958 که این به اصلا انقلاب شد در عراق و خودش رو و نخست وزیرش رو در واقع خلق کردم، نخست وزیرش فکر میکنم کشته شد تو این جریانات. بگذاریم، منظور یک کشوری به اسم اردن درست کردم، یک کشوری به اسم عراق درست کردم و در نتیجه تکه پارش کردم، یک کشوری به اسم عربستان سعودی درست کردم. به این ترتیب این پیشنهاد خیلی جالبه که آدم بدونه این کشورهایی که دوروار ما هستن و در واقع در آسیای غربی هستن تاریخشون جوریه، همه اینا جدیدن، در واقع بعد از جنگ اول جهانی بسیاری از اینا به وجود اومدن. حالا برمیگردم به عربستان و به عزیزان عرض بکنم که انگلیس برخلاف امریکا که خیلی عوض میخوام خرکی میز، یعنی از طریق نظامی عمل میکنه یا کودتا عمل میکنه، انگلیس از طریق سیاستمدارای کارکشته. عزیزان اگر عرض شد که روابط ایران انگلیس در قرن 19 رو عزیزان بخونن، احمد محمود که 8 جلدیه ولی خوندنش خیلی بسیار رگونه، مأمورین انگلیسی رو تو اونجا صحبت میکنه، سفراشون، مأمورینشون، که اینا سوار شتر میشده یارو از بغداد میرفته به خیبه در آسیای مرکزی، اونجا دستگیر میشده ولی هر شب یادداشت میمیشته و معلوم نیست به چه با چه وسائلی به وزارت خارجه گزارش میداده. یه همچین جانوران عجیبی بودن، یعنی از طریق تفرقه بینداز و حکومت کن، نه از طریق جنگ مثل امریکا که اومد عراق و عرشبت که تمام این جنگ های ضد بشری رو راه انداخت، از طریق سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن. و از جمله فرزان همین آقای ادوارد براون به اتفاق آقای کونت گوبینو چطور طرف به حساب باب رو، جنبش بابیز باب رو میگیرن و بعدش البته جنبش بهایی رو برای اختلاف انداختن بین مسلمان ها در واقع کلی به اصلاح راجع به این قضیه تبلیغ میکنن و و غیره و غیره که من نمیخوام واردش بشم، ولی منظورم اینه که چطور اینا تفرقه میندازن در بین مسلمان ها. من قبلا صحبت کردم دویجه از اوائل قرن 19 که نفت کشف میشه هم در شمال عراق امروز که اون موقع هنوز دست عثمانی ها بود و هم در ایران که تازه 1908 به ثمر میرسه، ولی قبلش کشف کرده بودن موقعی که اطراف مسجد سلیمان میومدن و میگشتن میدیدن که قیر در میاد بالا و اون شعله های همیشگی و دائمی در اونجا وجود داره. بنابراین میدونستن از اون موقع اینا هدفشون این بوده که بر این منطقه تسلط پیدا بکنن و برای تسلطشون باید در بین ادیان، مذاهب، ملل، کشورها تکه پاره بکنن، اختلاف بندازن برای اینکه بتونن تسلط پیدا بکنن. برنامه شون از زمانی که گفتم جان هلفن مکیندر که به اصلا اصلا که عزیزان اکساشو میتونن ببینن، اون مقاله معروفشو میمویسه راجب اوراسیا که اگر انگلیس بخواد تسلط کامل بر تمام جهان پیدا بکنه باید بر اوراسیا تسلط پیدا بکنه. که ما میدونیم فرزند کیسینجر یا برژینسکی در واقع شاگردای اون آقای مکیندر هستن. بنابراین میخواستم صحبت بکنم که چطور اینا هدفشون از طریق تفرق انداختن، نفاق و در واقع جدایی انداختن بین کشورها، ملل، مذاهب، اینا اهمیت پیدا میکنه با این خبرهایی که من خوندم. برمیگردم به عربستان که اینا بعد از اینکه خاندان سعودی رو به قدرت میرسونن و ما میدونیم به اصطلاح عبدالعزیز که در واقع جد تمام اینا باشه و بچه هاش یکی بس از دیگری در واقع و بعدش هم نوه هاش که حالا محمد عبدال بن سلمان، محمد بن سلمان که میخواد در واقع پادشاه عربستان بشه دنباله همینا. عبدالعزیز در 1945 در کشتی معروف کوینزی، کشتی معروف در دریای سرخ و آقای عرشبت که چیز میشینن و قراردادی با هم میبندن، FDR فرانکلین روزولت. اصلا باید تکساشو ببینن که یه بوزی اونجا هستش و بعدش هم روی یه صندلی طلایی نشسته و چقدر مسخره میکنن و اینا که به اصطلاح پادشاه عربستان با چه وضعیتی میاد اونجا. ولی به هر حال قراردادی که با هم دیگه میبندن عبارت از اینه که عربستان نفت به امریکا و به غرب بده، البته با قیمتهای بسیار بسیار پایین، و بعدش ما میدونیم شرکت های بعدش اکسان موبیل میان تسلط پیدا میکنن و تمام نفت اونجا و بعد کشورهای در واقع شرکت های نفتی دیگه. در عوضش از خاندان سعودی امریکا در واقع پشتیبانی کنه، امریکا و انگلیس. و بعد ما میدونیم از اون موقع تمام این خاندان های آل سباه و آل ثانی و آل مکتوم و آل سعود و آل نهیان و آل خلیفه، همه اینا از قرن 19 در واقع کسایی هم که انگلیس در واقع در رأس این کشورهای مثل کویت و قطر و عربستان و امارات و غیره و غیره قرار میده و تسلطشون واقعا کامل میشه بر یعنی نفوذ هم انگلیس در منطقه خلیج فارس و هم امریکا در عربستان تکمیل میشه به ویژه از جنگ دوم جهانی. یعنی باید اینا رو بدونیم. حالا برای تفرق انداختن ما میدونیم اینا چه تبلیغ میکنن برای تفرق انداختن بین اهل تسنن و شیعیان، چه کتاب هایی راجع به این قضیه میمیسن، چه تبلیغاتی میکنن و غیره و غیره. میخوام به اینجا برسم که عزیزان فکر نکنن که فرزن در زمان شاه بین ایران و عربستان دوستی واقعی بوده. به هیچ وجه هم امریکا هم انگلیس هدفشون این بوده که بین عربستان و ایران تفرقه بندازن. نه تنها به دلیل یکی اهل تسنن بودن و یکی شیعه بودن که اینا یه چیز تاریخیه، اینا آشتی بین اصلا امکان نداره، اینا از اول با هم دیگه درگیری داشتن و این درگیری باید ادامه پیدا بکنه. ولی فقط اون نیست، از طریق به وجود آوردن جریانات مذهبی خاصی که فرضاً در از همون اواخر قرن 19 توسط همین آقای لورد کرومر که فرمانروای مصر و با ملاقاتی که با سید جمال افغانی داره شروع میکنه در واقع اسلام سیاسی رو و پایه‌گذاری اخوان المسلمین رو در اونجا. شما میدونیم بعدش به اصلا این تاریخچه ای داره که حالا اگه شد من راجبش صحبت میکنم و شاید در یه برنامه دیگه ای، ولی به هر حال اخوان المسلمین رو در مصر به وجود میارن، در عربستان وهابیسم رو در حقیقت که ملقمه ای از محمد عبدالوهاب و سلفی ها باشن که در واقع یه مقدار دست راستی تر هستن. از این طریق در واقع ما میدونیم ایران، ترکیه و قطر و بعدش هم در خود مصر اخوان المسلمین برای مبارزه با این تاریخی داره که اخوان المسلمین چه نقشی در ضدیت با ملی‌گرایی مثل احمد عربی که یه جنبش بزرگ و یا جنبش مهدی در سودان، اینا جنبش های بزرگ ملی‌گرایی بودن که توسط اخوان المسلمین در واقع نقش داشتن برای سرکوبش. و ما میدونیم در واقع به اصطلاح یه مقدار آیت الله کاشانی و به اصطلاح همین چیز فدایان اسلام هم دنباله همین اخوان المسلمینه. بنابراین از این جهت هم اختلاف انداختن بین اخوان المسلمین و وهابیسم که الان همین الانش به چه دلیل قطر و ترکیه تا حد زیادی با سوریه کنار نمیان. در تمام این مذاکراتی که اخیراً شده تنها کشورهایی که در واقع مخالفت میکنن با ورود مجدد سوریه به اتحادیه عرب در درجه اول قطره و برای اینکه طرف اخوان المسلمینه، همینطور که ترکیه هست طرفدار اخوان المسلمینه، در حالی که ما میدونیم عربستان و امارات بیشتر تمایل دارن به وهابیسم. از این طریق هم اینا اختلاف میندازن. بنابراین با این پیش‌زمینه تاریخی میخوام به عزیزان عرض بکنم که توافقی که بین ایران و عربستان به وجود اومده یه توافق تاریخی بعد از 100 ساله بر اساس، برای اینکه این از نظر اینا این قابل تصور نبوده که تمام این اختلافات رو شیعه و سنی، اخوان المسلمین و وهابیز، اختلافات در سر این و آن و غیره و غیره، اینا رو کنار بذارن و سفارت ایران، باز شدن سفارت ایران در عربستان مثل قبل نیست، فکر دنباله هایی داشته، یعنی اینه که وزیر خارجه عربستان میاد به سوریه، وزیر خارجه مصر، الجزیره، اردن. شما عزیزان ببینن که اردن و عربستان از همه بیشتر اصرار دارند برای اینکه سوریه دوباره برگرده به اتحادیه عرب. اینا همه چیزهای تاریخی بسیار بسیار پر اهمیتیه که به نظر من اینا رو باید به فال نیک گرفت برای اینکه عزیزان فراموش نکنن. حالا من کار ندارم به تمام توطئه هایی که از قبل اینا داشتن، ولی ببینید دونالد ترامپ با مسافرتی که به عربستان کرد، ما می دونیم اولین کشوری که رفت عربستان بود برای فروش میلیارد میلیارد اسلحه به اونجا. به اونجا نه تنها مسئله قاشقچی و اینا رو فراموش کرد و غیره و غیره، بلکه عربستان رو تشویق کرد، به شدت تشویق کرد، نه تنها علیه ایران، بلکه میخواستن در واقع آشتی بکنه با اسرائیل و در نتیجه یک ناتوی در خلیج فارس به وجود بیارن، قرارداد ابراهیم رو ببندن با سایر کشورهای کناری خلیج، کناری جنوبی خلیج فارس علیه ایران در واقع. منتها ما میدونیم بعد از اینکه اون کنار رفت و آقای بایدن اومد، هارت و پورت کرد که در واقع عربستان را ما باید ایزولاش بکنیم، این دست به قتل قاشقچی زده و غیره و غیره، و در نتیجه محمد بن سلمان به شدت ازش ناراحت شد و در نتیجه موقعی که ماه جولای سال گذشته آقای بایدن رفت اونجا، ما میدونیم چه استقبالی ازش کردن در یه فرودگاه دور افتاده نزدیک جده، و بعدش هم اون مشتی که به هم دیگه زدن و از و غیره و غیره، و خلاصه مسافرتش به نوعی واقعا توهین آمیز بود برای بایدن، برای اینکه بایدن ازش خواست که میزان تولید نفت رو بالا ببره، به هیچ وجه به اصطلاح تن به این کار نداد محمد بن سلمان. ما میدونیم دو روز یا سه روز بعدش به پوتین زنگ زد، و بعدش هم ما میدونیم توی اکتبر، یعنی چند ماه بعدش، میزان به اصطلاح تولید نفت رو به شدت کاهش دادن، در اینکه قیمت نفت رفت بالا، یعنی کاملا در برابر بایدن ایستاد به این ترتیب. بنابراین و بعدش ماه دسامبر که شی جین پینگ میره اونجا، عزیزان اکساش حتما به فیلماش رو دیدن که چه استقبالی از شی جین پینگ میشه، و بعدش در هم رابطش رو محمد بن سلمان با پوتین چقدر نزدیک میکنه، ببیشه در اوپک پلاس به قول خودشون، یعنی در واقع اعضای اوپک به علاوه فدراسیون روسیه. همه اینا باعث میشه که تغییرات عملا به نظر من زلزله‌واری در منطقه آسیای غربی یا خاورمیانه صورت بگیره که به دنبالش تمام اینا میان، که در واقع سوریه نه تنها اینا شکست میخورن. عزیزان ببینن خود عربستان چه نقشی داشته برای تقویت داعش و امثالهم و امثالهم، به مدت 10 سال اینا در سوریه چه کار کردن، حالا یکی پس از دیگری میان و با بشار اسد خوشوبش میکنن و اصرار دارن که وارد، و با احتمال رد همین امروز که من اخبارو میخوندم، احتمال این که سوریه وارد اتحادیه عرب بشه بسیار بسیار بالاست، برای اینکه دارن سوریه رو و مراکش رو و کویت رو، کویت که اصلا دولتی نداره، اصلا در اختشاش سیاسی وحشتناکه، ولی میخوان مراکش و چیز رو که رأی ممتنع بدن در این گرده همایی که در 19 ماه می در عربستان خواهد بود، که میخوان راجع به این قضیه تصمیم گیری بکنن. تمام اینا نمیتونست اتفاق بیفته مگر اینکه با میانجیگری چین. همه اینو در واقع قبول دارن، این دیگه مورد قبول همه است. و اگر واقعا چین از نظر اقتصادی، از نظر تکنولوژیک به چنین عظمتی نمی رسید، آیا می تونست از نظر سیاسی چنین نقشی بازی بکنه و این معضل فوق العاده پیچیده رو در منطقه آسیای مرکزی حل بکنه که بعداً تمام این سلسله اتفاقات پشت سرش بیفته و واقعاً کمک عظیمی به صلح در منطقه خاورمیانه منجر بشه؟ این به نظر من یک اتفاق بسیار بسیار میمون و مبارکه. و حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، البته باید وارد این بحث شد، که سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای چنین اتفاقاتی نقش تعیین کننده داشته، نقش تعیین کننده داشته، هم موشک‌های ایران، هم پهپادهای ایران، هم حمایتی که از دولت سوریه علیه داعش جنایتکار، هم از مردم لبنان، هم خلق فلسطین، هم عراق، اون کمی پیچیده تره برای اینکه در اونجا جمهوری اسلامی با امریکا همکاری کرد، ولی دفاعی که از مردم یمن کرد، همه اینا نقش داشته. ولی اومدن چین به میدان و برقراری چنین توافقی نتیجه وجود چنین قدرت پرعظمتی مثل چین بوده. در این حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم نقش داشته در این تصویه. اینا چیزای فوق العاده تاریخی، فوق العاده مهمیه که آدم به قول معروف مثل خود من زنده باشه و اینا رو ببینه. بنابراین حالا در سطح جهانی اتفاقات دیگه داره میفته که میخوام وارد این بشم و بعدش برسیم به خود مسئله اوکراین که اونم یک اتفاق بسیار بسیار دورانسازیه که در واقع نظر خود من اینه و تاریخ اینو نشون میده که این جنگ یا عملیات ویژه‌ای که روسیه علیه در واقع ناتو و نه اوکراین، اوکراین قربانی ناتو و امریکاست در واقع، در این که حالا برای عزیزان خواهم گفت به چرا که این جنگ نمیباید صورت میگیره و روسیه جنگ نمیخواست، منطقه امریکا و ناتو جنگ میخواستن و در نتیجه این یک جنگ نیابتی امریکا علیه روسیه است و در نتیجه این جنگ به نظر من دنباله جنگ دوم جهانی علیه فاشیسم و نازیسم، در این مسئله شکی وجود نداره. و در نتیجه حالا خواهم گفت که در واقع روسیه جنگ نمیخواست ولی امریکا و ناتو جنگ میخواستن. بنابراین ابتدا من یه مقدار راجع به اینه که در جهان چه اتفاقی داره میفته و بعدش به اوکراین میرسیم. دو تا مقاله میخوام از تد سنایدر، من قبلا راجع به تد سنایدر صحبت کردم، پی اچ دی شو همین چند وقت پیش گرفته، یک خبرنگار محقق درجه یکه که نه تنها در انتیوار بلکه در کوینزی اینستیتوت و در یعنی همون ریسپانسیبل ستیت کرافت عزیزان میدونن و شما اونجا قلم میزنه و در امریکن کنسرواتیف در سه جا لاعقل قلم میزنه. اینو 26 آوریل نمشته بیه که جهان دارد عوض میشود، آیا واشنگتن سرانجام متوجه موضوع می شود؟ اظهارات دو نفر از مقامات دولت بایدن نشاندهنده آن است که دولت امریکا سرانجام دارد متوجه می شود که دنیای دوروبرش دارد عوض می شود. در 11 آوریل ویلیام برنز رئیس سازمان سیا در بنیاد بیکر که در دانشگاه رایس، دانشگاه رایس توی نیویورک، یکی دو نفر از ایرانی هم استاد اونجا هستن، سخنرانی ایراد کرد. او در اظهارات حیرت‌آوری که پیش از آن به این شکل فرمول بندی نشده بود گفت: ما در یکی از آن موقعیت‌های گذار تاریخی زندگی می‌کنیم که تنها یک یا دو بار در قرن اتفاق می‌افتد. امروز روز امریکا هنوز دستش قوی‌تر از رقبای خودش است، اما دیگر از نظر ژئوپلیتیک یک که بزن محل نیست. موقعیت ما در بالای میز هم تأمین نیست. بالای میز یعنی دیگه اجتناب ناپذیر و استثنایی نیست امریکا. طبقه بندی دوران گذار کنونی توسط برنز به صورت دوران گذاری که یک یا دو قرن، یک یا دو بار در قرن اتفاق می افتد، انعکاس یا پژواک، پژواک ما می دونیم گفته شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین به ولادیمیر پوتین در ماه گذشته که گفته بود، ما می دونیم موقع خداحافظی از هم دیگه، موقعی که 20 ماه قبل رفت اونجا، ما باید به همراه یک دیگر چنان تغییراتی پیش به پیش بریم که در یک قرن گذشته اتفاق نیفتاده. در واقع ویلیام برنز داره همین رو تکرار میکنه و برنز تغییرات ژئوپلیتیک زلزله‌واری را که دارد اتفاق میفتد تشخیص میدهد. جهان تک قطبی منشوخ شده یا فرو مرده و برنز تغییرات ژئوپلیتیک زلزله‌وار را که دارد اتفاق میفتد تشخیص میدهد. جهان تک قطبی منسوخ شده و جای آن را جهان چند قطبی در حال رشدی گرفته که در آن به قول برنز امریکا دیگر یک بزن محل انظر ژئوپلیتیک نیست. نقش سیاسی چین در میانجیگری میان ایران و عربستان همچنین نشان داد که جایگاه امریکا در بالای میز که حتما، در اینکه ما میدونیم اینا نظرشون اینه که هیچ گردهمایی، هیچ قراردادی بدون اینکه امریکا شرکت داشته باشه و سرنوشتش رو تعیین بکنه نباید موفق بشه، یعنی بالای میز باید باشه. بنابراین در بالای میز جاش دیگه تأمین نیست. شرکت و دوستی هرچه محکمتر میان فدراسیون روسیه و چین وزنه جهانی را به سوی جهان چند قطبی تغییر داده. شی جین‌پینگ در 20 مارس در مسکو با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. ما میدونیم 20 مارس، من گفتم ماه پیش، در واقع الان تو ماه می هستیم و در آنجا نه تنها بر روابط ویژه میان دو کشور تأکید کردند بلکه سندی امضا کردن که طبق آن شراکت راهبردی به پیوندهای دو جانبه آنها وارد دوران جدیدی شده است. ایناست که باعث میشه یک چنین قراردادی بین ایران و عربستان بسته بشه. این تغییرات زلزله باره. اما روابط میان چین و فدراسیون روسیه در جهان چند قطبی جدید تنها دو جانبه نیست. دیگر کشورها صف کشیدن تا وارد سازمان‌های برپا شده توسط این دو کشور مانند بریکس و پیمان شانگهای بشوند. از طرفداری بسیاری از کشورهای افریقایی از جهان چند قطبی که در کنفرانس، ما می‌دونیم جهان چند قطبی در مسکو بازم در ماه مارس بود، در ماه مارس شرکت کردند تا خواست عربستان مبنی بر این که طرفدار جبهه بندی جهانی و الزام به انتخابات میان یک طرف یا دیگری نیستی. عربستان اینا میگه آیا تا چند سال پیش میتونست این حرف رو بزنه؟ تا در ادامه روابط سیاسی و اقتصادی هند با فدراسیون روسیه و چین، تا قول برزیل به حمایت از تقویت چند جانب گرایی، تا اعلام تعجب برانگیز فرانسه مبنی بر اینکه اروپا قطب سوم جهانی بشه، و بدین ترتیب کشورها در سراسر جهان دارن از جهان تقلبی امریکا فاصله گرفته و خواهان بی‌طرفی و جهان چند قطبی است. یکی از سازوکارها یا مکانیزم‌های جهان چند قطبی رهایی از تسلط انحصاری دلار امریکا بر اقتصاد جهان است. اغلب تبادلات تجاری در سطح جهانی ما می‌دونیم از طریق دلار صورت می‌گیره. از زمانی که آقای هنری کیسینجر در 1973، بعد از این که ما می‌دونیم در واقع همون چیزی رو که در برتن وودز خودشون امضا کرده بودن، خودشون به وجود آورده بودن، لگدمال کردن و دلار را از طلا جدا کردن و آقای هنری کیسینجر رفت به عربستان و عربستان که نوکر و سرسپرده کاملشون بود بهش گفتن فقط به دلار باید نفت رو بفروشی و از اون موقع پترو دلار در واقع به وجود اومد، دلار نفتی که بعدا حالا من آمارش رو میدم که تا چند وقت پیش 70% از ذخیره هایی که کشورها در صندوقاشون داشتن دلار بوده، برای اینکه مجبور بودن نه تنها نفت و فرآورده های نفتی رو بلکه بسیاری از کالاها رو فقط با دلار واسطه یه بسیار تمام تبادلات بوده. حالا آمارش رو میدم که چقدر این پایین اومده. در امریکا در کشورهایی چون کوبا، ونزوئلا، ایران و روسیه نشان داده است امریکا در اینها که با سوء استفاده از موقعیت دلار میتواند با سرعت و توان هرچه بیشتر از آن، یعنی از دلار، به عنوان سلاح سیاسی اقتصادی استفاده بکنه. تحریم های امریکا نه تنها با ایجاد مجموعه‌ای، حالا نتیجه این چی شده؟ تمام این تحولات عزیزان از یک طرف پیمانی که بین روسیه و چین هست، دو تا کشور پرعظمت، و از طرف دیگه این تحریمایی که امریکا میکنه و یکی پس از دیگری کشورها رو ناراضی میکنه. تحریم‌های امریکا نه تنها با ایجاد مجموعی از کشورهای تحریم شده و همکاری آنها با هم به روند چند قطبی شدن جهان کمک کرد، بلکه با جمع کردن نیاز به استفاده از دلار به تضعیف جهان تک قطبی امریکا بر پایه دلار کمک کرده. صحبت حیرت انگیز دیگر پس این ویلیام برنز که این صحبت کرده، حالا ببینیم کسی دیگه. صحبت حیرت انگیز دیگر از سوی جنت یلن وزیر خزانه داری امریکا بیان شده. او در 16 آوریل میگوید هنگامی که ما تحریم اقتصادی در ارتباط با دلار علیه کشورهای دیگر برقرار میکنیم، این کار در دراز مدت میتواند به سلطه دلار لطمه بزند. او سپس توضیح میدهد البته این کار کشورهایی چون ایران، چین و روسیه را بران میدارد که آلترناتیوهای دیگری را پیدا بکنند، و البته میدانیم که آلترناتیوهای دیگری هم پیدا کردن. گفته جنت یلن نشان میدهد که دولت امریکا تازه دارد در میابد که فرار از سلطه دلار دارد تحرک تازه‌ای پیدا میکند، و آن هم نه تنها از سلطه دلار بلکه از سلطه امریکا. نشانه های اخیر مبنی بر توانایی امریکا در تحریم کشورهایی که او را به چالش میگیرن یا تسلیمش نمیشن موجب ظهور کشورهای مخالف این سیاست ها شده. چند کشور و منطقه از جمله روسیه، چین، ایران، هند، برزیل، عربستان سعودی، فرانسه، امریکای لاتین، کشورهای بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا همه نه تنها اظهار تمایل به دوری جستن از دلار کردن، بلکه عملا دست به این کار زدن. روسیه و چین اکنون 65% از معاملات تجاری خود را با پول ملیشون انجام میدن. چین و برزیل نیز اکنون معاملات بازرگانی خود را با پول ملیشون انجام میدن. چین و پاکستان همینطور. ایران و روسیه نیز معاملات تجاری خود را با ریال و روبل انجام میدن و اخیراً گزارش دادن که با دور زدن سیستم سویفت، ما میدونیم سیستم بانکی خود را به هم متصل کردن. عربستان سعودی گفته است که در فروش نفت با پولهای دیگر مشکلی نمی بینیم. اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به توافق رسیدند که تبادلات تجاری خود را به تدریج از پولهای دیگر به روبل منتقل بکنند. رابرت رابل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا اتلانتیک، میگوید که امارات متحده عربی، مصر و اسرائیل همگی، امارات، اسرائیل، مصر اقداماتی در جهت دوری از دلار دارن انجام میدن. برزیل ایده فکر پول رایج امریکای لاتین رو مطرح کرده، یه پول رایج که در زمان اوگو چاوز قرار بود. مثلا و لولا دا سیلوا رئیس جمهوری اون کشور اخیراً این سوال رو مطرح کرده است که چرا همه کشورها باید وابسته به دلار باشن؟ چه کسی تصمیم گرفته که دلار باید پول جهانی باشه؟ خود امریکا تصمیم گرفت. حتی جان مینارد کینز کنار زد توی برتن وودز و گفت دلار باید باشه. اون سپس پیشنهاد میکند چرا بانکی مانند بانک بریکس نباید پول رایجی به وجود بیاره، که ما میدونیم گرد همای بریکس به تازگی به اصلا تا یکی دو ماه دیگه، فکر میکنم ماه جوان باشه، در وقت یک ماه دیگه قرار چنین کاری صورت بگیره که تجارت میان کشورهای عضو آن توسط آن پول انجام بشه. هم کشورهای عضو بریکس هم پیمان شانگهای در صدد رها کردن دلار و تبادلات تجاری با پول ملی خود هست. در حالی که فعالیت‌های سیاسی امریکا نشان دهنده آن است که گردانندگان آن گویی نمی‌دانند که این سیاست‌ها در عرصه‌های جدیدی وارد شده، اما اظهارات افرادی چون ویلیام برنز و خانم جنت یلن نشان میده که دستکم کسانی در دولت بایدن هستن که تازه دارن در میابن که جهان در حال تغییر است. سلطه امریکا و موقعیت اون در بالای میز هم دیگر تأمین شدنی نیست. عزیزان، در کریدل من ذخیره دلاری کشورها در 2001 73% بوده که مجبورن همش دلار مصرف بکنه. در 2001، در 2021 به 55% سقوط کرده، در 2022 به 47%. سرعت ریزش دلار به عنوان پول ذخیره‌ای در سالهای اخیر 10 برابر قبل بوده. امکان رسیدن آن به 30% در سالهای آینده بالاست. 70% مبادله میان چین و روسیه، شرکت توتال، بنگلادش به پول ملی شونه. بنابراین این یکی از مقالاتی که من میخواستم برای عزیزان بخونم که دنیا در حال عوض شدنه، فقط منطقه آسیای غربی یا خاورمیانه نیست. مقاله دیگه از تد سنایدر در انتی وار اومده. سازمان بریکس تا چه اندازه بزرگه؟ در حالی که امریکا کوشش دارد جهانی را که زیر رهبری خود دارد حفظ رهبری خود دارد حفظ کند، جهانی چند قطبی جلوی چشمش و دور تا دورش در حال شکل گرفتنه. افریقا و برزیل سخت خواهانه آنند، یعنی چند قطبی. چین و هند پشتیبان آنند. آلمان دارد آن را زمزمه می کند و فرانسه خواهان آن است. ایران و عربستان دارند به پیمان چند جانبه شانگهای می پیوندند و اما حیرت‌انگیزترین نشانه واقعیت جهان چند قطبی همانا رشد عظیم سازمان بریکس. از اینجا وارد این میشه که سازمان بریکس، ما میدونیم دهه 90 این سازمان بریک بود، یعنی 4 کشور بودن، بعدش افریقای جنوبی بهش پیوست و تبدیل شد از بریک به بریکس. و حالا ببینیم در آینده میخواد به کجا بره. بریکس سازمانی بین المللی است که هدف اولیه آن ایجاد توازن در برابر سلطه امریکا برای ایجاد جهانی چند قطبی بوده است. ما میدونیم منشأ این سازمان برمیگردد به سال 1996 و برقراری هسته اولیه آن مرکب از کشورهای روسیه، هند و چین. اول 3 بودن. در سال 2009 اولین نشست رسمی خود را به اتفاق برزیل برقرار کرد و در نتیجه اینو اسمشو گذاشت بریک، یه نفر توی وال استریت اسمش گذاشت. در سال 2010 افریقای جنوبی به آن پیوست و بدین سان بریکس پا گرفت. سازمانی که شاید تنها مجمعی است که در آن نمایندگانی از افریقا و امریکای لاتین، جهان سوم، شرکت دارن و حق رأی مساوی با دیگران دارن. بریکس به صورت یک اتحاد و یا به صورت یک اتحاد یا بلوکبندی علیه دیگری نیست، علیه امریکا هم نیست، اما کوشش دارن به جهان تک‌قطبی به رهبری امریکا پایان بدهن و جهانی با قطب‌های مختلف و با کشورهای مختلف به وجود آورد که در آن صدا و حق رأی مساوی داشته باشند. بریکس با شرکت کشورهای از 5 قاره با 3.2 میلیارد جمعیت، یعنی 40% جمعیت کره زمین تشکیل شده و این تغییر موازنه در سطح جهانی و این تغییر موازنه در سطح جهانی در حال گسترش. در جلسه‌های اخیر وزرای خارجه کشورهای بریکس به نمایندگان اندونزی، قزاقستان، مصر، نیجریه، سنگال و تایلند به عنوان مهمان خوش آمد گفته شد. ترکیه به عنوان عضو ناتو خواهان پیوستن به بریکس. در گردهمایی سران کشورهای بریکس در ماه ژوئن در افریقای جنوبی، بنابراین در ماه ژوئن یک ماه دیگه، اعضای 5 اصلی در مورد پیوستن دیگر کشورها مذاکره خواهند کرد و 19 کشور اظهار تمایل به پیوستن به آن سازمان کردند. 13 کشور به طور رسمی تقاضای پیوستن، به 6 کشور دیگر به طور غیر رسمی، ایران و عربستان سعودی به طور رسمی تقاضای پیوستن کردند. آرژانتین، امارات، الجزیره، مصر، بحران، بحرین و اندونزی همه اظهار علاقه به پیوستن کردند. این فهرست از کشورها که اسم برد علاوه بر بنیانگذارانش شامل 600 میلیون جمعیت دیگر می شود و به این ترتیب جمعیت کشورهای بریت را به فراتر از 41% از جمعیت جهان می برد. این فهرست به قرار شامل کشورهای مکزیک و 3 کشور دیگر افریقایی هم می شود. فدراسیون روسیه گفته است که پاکستان، بنگلادش، نیجریه، سودان و ونزوئلا نیز در این فهرست قرار دارند. رشد بریکس اما محدود و اهمیت عضویت و سهم آن از جمعیت جهانی نیست. حالا ببینیم اهمیتش از جهات دیگه چیه. آنچه تا همین چند سال پیش تصورش مشکل بود این است که سهم تولید ناخالص داخلی کشورهای بریکس از کشورهای G7 پیشی گرفته است، یعنی مجموعه غرب به علاوه ژاپن. در سال 2021 مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای بریکس به 42 تریلیون دلار رسید که 31.5% تولید ناخالص جهانی است، در حالی که ما می‌دونیم تولید ناخالص داخلی کشورهای G7 41 تریلیون دلاره، یعنی 30.7% تولید جهانیه. این گرایش ادامه پیدا خواهد کرد. طبق گزارش بنگاه بلومبرگ و بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال 2023 سهم تولید ناخالص داخلی بریکس به 32.1% تولید ناخالص داخلی جهان افزایش پیدا خواهد کرد و سهم کشورهای G7 به 29.9% کاهش خواهد یافت، یعنی داره میزنه جلو از G7. عزیزان باید به این ارقام و این واقعیت ها دقت بکنن. اگر میگیم جهان در حال تغییره، بارها و بارها من صحبت کردم علت این که انگلیس میتونست یه نفر رو از لندن و دانشگاه کمبریج بفرسته تا خیبه توی آسیای مرکزی و بر تمام این منطقه به دلیل یه چیز خدادادی نیست، برای اینکه در 1850 انگلیس این جزیره کوچک 50% از تولید جهانی رو تولید می کرده و نیروی دریایش از این جهته که تسلط بر تمام دریاها و اقیانوسها داشته. داستان اینه، امریکا چرا بعد از جنگ دوم جهانی می تونه بر جهان تسلط پیدا می کنه؟ برای اینکه یک قرن بعد در 1950 50% از تولید جهانی دست امریکا بوده، الان 15%. در واقع این قدرت جهانی، تولید جهانی میگرده. من تا حالا صحبت خواهم کرد اگه فرصت هست که آیا واقعا اگر چین و یا روسیه، به ویژه چین من راجع بهش دارم صحبت می کنم، به قدرت جهانی، به قدرت اول جهانی که تا چند سال دیگه خواهد بود و به نظر من الان تولید ناخالص، من صحبت کردم یه تولید ناخالص امریکا از چی تشکیل شده و تولید ناخالص چین از چه چیزهایی تشکیل شده. امریکا عملا صنعت جدایی شده، بخش مالیش بخش غیر سازندشه که قسمت عظیمی، من گفتم از فایر یعنی فایننس، اینشورنس و ریل استیت بخش عظیمی از تولید ناخالص امریکا رو تشکیل میده. چین حداقل 60-70% زیر ساخت سازی و تولید صنعتی و خدمات درجه یک، بنابراین قدرت اول از نظر اقتصادی کارخونه جهان شده. منتها باید ببینیم همون سیاست های دولت عثمانی و نمیدونم عرصت اتریش مجار و یا انگلیس و یا امریکا رو پیاده خواهد کرد، یا فرهنگ سیاسی و فرهنگش به طور کلی یه فرهنگ دیگه ایه. از بنیان من دو هفته پیش راجب به اصلا سیاست هایی که چین پیشنهاد کرده که در سطح جهانی چجوری باید روابط بین المللی و بین کشورها چجوری باید باشه، سلطه‌گری نیست، جنگ نیست، پایگاه نظامی نیست، روابط اقتصادیه. آره بعضی هستن که میگن برای منافع خودش، اوکی همه کشوری برای منافع خودشه، منتها اگر این منافع با منافع کشور ما فرزند مغایرتی نداشته باشه و یک رابطه اینجا بهش میگن زیرو سم یعنی برد باخت نباشه و برد برد باشه، چه اشکالی داره؟ هم اون کشوری که قدرتمنده سود ببره، هم ما سود ببریم. ثوابتی که انگلیس از قرن 18 با این کشورها داشته تا به امروز و امریکا از قرن 20 به این طرف اینجوری نبوده. تفرقه انداختن، عقب نگه داشته شدن و غارت و چپاول ثروت ها بوده. در سال 2014 بریکس بانک مربوط به خود را به راه انداخت زیر عنوان بانک توسعه نوین که نیو دیولپمنت بانک، به عنوان بدیلی در برابر بانک جهانی. من قبلا راجع به بانک جهانی به عنوان واقعا وسیله‌ای اتمی برای تسلط در کشورهای دیگه، کمک بانک های زیر کنترل غرب یعنی بانک جهانی به صندوق بین المللی پول همراه با تحمیل تعدیل ساختاریه که هنوز هم هست. الان ایران اقتصادش زیر سیطره بانک جهانیه، برای همینه که اقتصاد ایران رو به خاک سیاه امروز نشونده که آقای خامنه ای هم پشتشه. در واقع به اصطلاح تمام چیزهایی رو که آقای غنی نژاد عقیده داره و فحاشی که به هر نوع خانه برای مردم، زندگی برای مردم، کار برای مردم که من هفته گذشته راجبش صحبت، ابدا فقط و فقط سرمایه دارا باید تا جای ممکن استثمار بکنن و غارت و دزدی بکنن و سرکوب بکنن کارگره رو، برنامه های نئولیبرال رو بانک جهانی تحمیل میکنه به کشورها و از جمله از زمان هاشمی رفسنجانی بر کشور ما تحمیل شده و تا به امروز هم ادامه داره و وابستگی ایدئولوژیک به غربه. حالا از نظر سیاست خارجی جدا کردن، ولی از نظر سیاست داخلی کاملا شش‌سپرده بانک جهانی ها. رئیس جمهور برزیل از بنیانگذاران بریکس توضیح میداد که بانک توسعه نوین محصول مشارکت میان کشورهای شرکت کننده با هدف و دیدگاه کاهش فقر جهانی، کاهش نابرابری و توسعه پایداره. تفاوت این رو با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو عزیزان ببینیم. برخلاف صندوق بین المللی پول که به قول لولا هدفش فشردن گلو و خفه کردن اقتصاد کشورهاست، بانک بریکس تا کنون 99% تقاضاهای وام به مبلغ 34 میلیارد دلار را پذیرفته که در اساس با هدف ساختن زیرساخت ها بوده. اهمیت بریکس اما فراتر از اثرات مثبت اقتصادی آن است. فکر اولیه ایجاد آن عبارت از ایجاد پاجختی در برابر سلطه ایالات متحده بر امور جهان بود. اما جنبه های اقتصادی و سیاسی بریکس با هم مغایرتی ندارن، چرا که اعضای آن پیشنهاد ایجاد سازوکارها یا مکانیزمهایی برای به وجود آوردن پول رایجی جز دلار شدن تا خود را از زیر سیطره امریکا بتونن رها بکنن. اعضای بریکس اثرات مهمی روی وقایع جهانی دارن، از جمله واکنش های کشورهای مختلف در قبال جنگ در اوکراین، حالا واردش میشن، و کوشش در راه چند قطبی سازی جهان. رئیس جمهور برزیل از دولت امریکا به خاطر تشویق ادامه جنگ از یک سو و صحبت از صلح از سوی دیگر انتقاد کرده. برزیل نه روسیه را تحریم کرده و نه در سازمان ملل علیه روسیه رأی داده است. لولا از طرفداران جدی جهان چند قطبی و نظم جهانی عادلانه تر است. او پیشنهاد چند جانبه گرایی مالتی‌لترالیسم کرده و از بریکس و دیگر نهادهای چند جانبه گرا حمایت کرده. او همچنین پیشنهاد پول جدیدی به جز دلار برای تبادلات تجاری میان چین و برزیل و دیگر کشورهای بریکس کرده است. هند نیز روسیه را در سازمان ملل محکوم نکرده، داره این کشورها را یکی پس از دیگری اسم میبره که در مورد اوکراین نظرشون چیه. این کشور نه تنها روسیه را تحریم نکرده، بلکه واردات خود از روسیه را به شدت افزایش داده، نفت رو چندین برابر به اصطلاح بالا برده و بعدش تبدیلش میکنه به انواع فرآورده های دیگه و با قیمت بسیار جالبی به اروپایی ها میفروشه. الان بیشتر نفت و سوختی که اروپایی ها مصرف میکنن مال روسیه است، منطقه من غیر مستقیم بهشون میرسه. حالا صحبت خواهم کرد چه چیزهای اقتصادی رو که علیه روسیه برقرار کردن چه بر سر خودشون آورده. به ویژه نفت و از حجم 18 وارد کننده از روسیه به 4 وارد کننده تبدیل شده. نرندرا مودی نخست وزیر هند گفته است که روابط میان روسیه و هند بسیار بهبود یافته و هند اخیراً دوستی میان این دو کشور را میان این کشور و روسیه را از پایدارترین روابط عمده در جهان معاصر خوانده است. هند بر تعهد خود به جهان چند قطبی تأکید کرده و مانند شریک خود در بریکس یعنی برزیل کوشش کرده با استفاده از روحیه از روپیه عوض میخوام از روپیه از اهمیت دلار بکاهد و نفت روسیه را با روپ خریداری کنه. چین در سازمان ملل از روسیه حمایت کرده و از نظر اقتصادی راه بدیلی برای احتراز از تحریم ها برای روسیه باز کرده. تبادلات تجاری میان روسیه و چین به 190 میلیارد دلار رسیده در سال. شی جین‌پینگ نه تنها بر روابط ویژه میان روسیه و چین تأکید کرده، بلکه سندی را به امضا رسانده که در آن شراکت استراتژیک و همبستگی متقابل آن دو کشور وارد عصر جدیدی شده. آفریقای جنوبی به فشارهای امریکا برای تحریم روسیه دست رد زده و از رأی دادن علیه روسیه در سازمان ملل خودداری کرده. در ماه فوریه آفریقای جنوبی رزمایش مشترکی ما میدونیم با روسیه نزدیک سواحل آن کشور برقرار کرد. وزارت دفاع آفریقای جنوبی اعلام کرد که این تمرینات وسیله‌ای برای تحکیم روابط در حال شکوفایی میان افریقای جنوبی و روسیه و چین است. رئیس جمهور افریقای جنوبی سایرین رامفوزا به گروه طرفداران مذاکره در جنگ اوکراین پیوسته و در انتقاد از دولت امریکا گفته راجع به اوکراین: اگر امریکا و ناتو به هشدارهای حتی برخی از رهبران خود که من از این رهبران بارها و بارها اسم بردم از جمله همین ویلیام برنز گوش فرا می داد و ناتو را تا مرز روسی گسترش نمی داد و از این طریق بی‌ثباتی زیادی به وجود نمی آورد، از این جنگ احتراز می شد. حالا مقاله دیگه ای راجع به این برای عزیزان خواهم خواهم. افریقای جنوبی مانند دیگر اعضای بریکس از دنیای چند قطبی پشتیبانی کرده. بریکس با گسترش قدرت اقتصادی خود دارد صدای اکثریت مردم جهان را به گوش همگان می رساند و این اکثریت خواهان جهان چند قطبی هم. دیدم رو مسئله اوکراین این دقایقی که باقی مونده. این در استراتژیک کانسلر اومده به قلم ناتاشا رایت در 11 مارس حدود 2 ماه پیش نوشته شده، ولی من فرصت نکردم بخونمش، لازمه. در ماه مارس 2022 عزیزان به یاد بیارن که این جنگ یا عملیات ویژه یا هرچی الان تبدیل به جنگ شده، در ابتدا عملیات ویژه بود. در 24 فوریه 2022 آغاز شده. در ماه مارس، یعنی 1 ماه بعد، مذاکرات صلح میان فدراسیون روسیه و اوکراین ابتدا در بلاروس و سپس در استانبول آغاز شد. عزیزان به یاد بیارن که عملیات ویژه مقدماتش رو من به عزیزان گفتم که در ماه دسامبر 2021 اون سند رو در واقع روسیه به غرب فرستاد که ما خواهان اینیم که اوکراین به ناتو نپیونده، پایگاهی برای ضربه زدن به امنیت روسیه نشه. شما میدونیم از 2008 این هشدار رو داده بودن. در 2014 ما میدونیم چطور اینا کودتا کردن. از اون موقع به بعد ما میدونیم که روس زبانها چه بر سرشون رفت، نه تنها در دونباس و یا جنوب و یا شرق، در بقیه اوکراین کسی که به روسی صحبت میکرد چه بر سرش میرفت و چطور اینا میخواستن قتل عام بکنن مردم لوهانسک و دونتسک رو و در نتیجه اینا اعلام استقلال کردن و استقلالشون رو به رسمیت شناخت روسیه و تقاضای کمک کردن و روسیه با 150 تا 200 هزار نیرو وارد شد و اومد تا نزدیکی کیف برای اینکه در واقع وادار بکنه زلنسکی رو برای اینکه وارد مذاکره بشه و وارد مذاکره شد. بنابراین در ماه مارس 2022 مذاکرات صلح میان فدراسیون روسیه و اوکراین ابتدا در بلاروس و سپس در استانبول آغاز شد. ولادیمیر مدینسکی، یکی از دستیاران هیئت روسی، علنا اعلام کرد که این دو کشور نظرات خود را در چند مورد با هم تطبیق دادن و سپس کیف سندی کتبی ارائه داده که در آن مواردی وجود دارد که می توانند مورد قبول روسیه باشند، از جمله بی‌طرف ماندن اوکراین که خواست اولیه و بنیانی روسیه بود، همین بی‌طرف بمونه، وارد ناتو نشه، از قتل عام روس زبانا دست برداره، از جمله بی‌طرف ماندن اوکراین نسبت به هر بلوکی نمیخواد به روسیه بپیونده ولی به ناتو هم نپیونده، عدم وجود پایگاه نظامی خارجی در اوکراین از جمله عدم وجود بمب‌های اتمی. پیشنهاد این بود که کشورهای زیر این موارد را تضمین بکنند: فدراسیون روسیه، بریتانیا، آلمان، اسرائیل، ایتالیا، کانادا، چین، لهستان، ایالات متحده، ترکیه و فرانسه. توافق بنیانی بر سر کریمه و دونباس اما بلا تکلیف ماند، در اینکه اون موقع در واقع کریمه که ما می‌دونیم در مارس 2014 رأی گیری شد و 97.5% از مردم کریمه رأی دادن که بپیوندند. الکساندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه به نشانه حسن نیت قول کاهش فعالیت‌های نظامی در مناطق کیف و چرنیگوف را داد و به همین مناسبت نیز روسیه نیروهای خود را از این دو منطقه بیرون کشید. رادیو تلویزیون ها و روزنامه‌های اصلاح طلب را نگاه بکنید که روسیه شکست خورد، داغون شد، از بین رفت و قهرمانان اوکراین شکست دادند. دستگاه های ارتباط جمعی غرب و روزنامه‌های اصلاح طلب به دنبالشون، در حالی که داشت مذاکره میشد و روسیه نیروهاش عقب کشون. با این همه پس از اولین دیدار هیئت های مذاکره کننده عضو هیئت مذاکرات کننده اوکراین، عزیزان به این وقایع تاریخی دقت، عضو هیئت مذاکره کننده اوکراین دنیس کرایف در مرکز شهر کیف به قتل رسید. آناتولی شاری بلاگر اوکراینی در بلاگ خود نوشت که حین دستگیریش دستگیرش کردن گلولهی به مغز او زدن، مذاکره کننده خودشون رو، که تو چرا مذاکره کردی؟ وزارت دفاع اوکراین به قتل کرایف اقرار کرد و تأکید کرد که او از مأمورین سرویس اطلاعاتی بوده و در ضمن مأموریت ویژه دولتی جان خود را از دست داده است. 4 روز پس از عقب نشینی نیروهای روسیه از مناطق اطراف کیف، دولت اوکراین نیروهای روسیه را متهم، ما میدونیم، به کشتار غیر نظامیان شهرک بوچا کرد. اصلا اینا را به یاد بیارم برای اینکه برهم زدن مذاکرات شهر بوچای که ما میدونیم در حومه کیفه. وزارت دفاع روسیه این اتهامات را رد کرد و با نشان دادن دروغین بودن و ویدیوهایی که آدرس غلط میدادن دروغین بودن آنها را به اثبات رسان. وسیلی نبنزا نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل به طور مستند یادآور شد که تا زمانی که تا در شهر بوچا بودن نیروهای روسیه در دست نیروهای فدراسیون روسیه بود، حتی 1 نفر کشته نشد و مردم آزادانه در آنجا رفت و آمد می کردن و در همان زمان نیروهای اوکراینی شهر رو گلوله باران می کردن. شهردار بوچا آقای آناتولی فدروک بلا فاصله پس از بیرون کشیدن نیروهای فدراسیون روسیه در سخنرانی 31 مارس خود، نیروهای روسیه در 30 مارس عقب نشینی کردند. در 31 مارس با ویدیو نشان داده شد که در سخنرانی خود از آزادسازی شهر بوچا به دست نیروهای اوکراین صحبت کرد و او تصدیق کرد که در 31 ماه مارس هیچ نیروی روسی در آنجا نیست و هیچ صحبت و یا اشاره‌ای به وجود کشتار و یا کشته‌ای نکرد. بینندگان دستگاه‌های ارتباط جمعی در روزهای بعد شاهد بودند که اجسادی را که در ویدیوها نشان می‌دادند بعضی ها دست‌هاشون تکون می‌خورد، بعضی دیگر خود را جابجا می‌کردند تا زیر گرفته نشن. در همین زمان درگیری‌ها به شرق و جنوب اوکراین منتقل می‌شوند و جنگ اصلی ما می‌دونیم از اون به بعد به شهر ماریوپول میره و غیره و غیره. فقط اون تنها نیست، ما می‌دونیم که آقای بنت که نخست‌وزیر اسرائیل بود عرض شد که وارد مذاکره میشه برای برقراری صلح با ولادیمیر پوتین. مذاکراتی که بین پوتین و بنت بوده، حالا بگذاریم که چیا بودن، ولی ببینید نخست وزیر سابق اسرائیل آقای بنت ببینید چی میگه. میگه میدانستم که زلنسکی در معرض خطر بود. میدونید که ولادیمیر پوتین پیشنهادات نخست وزیر اسرائیل را هم پذیرفت، پیشنهادات اردوغان را هم پذیرفت. همه اینا وارد مذاکره میخواستن در اینکه جنگ قطع بشه. چی شد؟ ما میدونیم در همون ماه مارس، ماه آوریل، آقای بوریس جانسون اومد و تهدید کرد زلنسکی رو که هیچ وجه نباید وارد مذاکرات صلح بشی. نخست وزیر چیست؟ نفتالی بنت ببینید چی میگه. میگه من میدانستم که زلنسکی در معرض خطر بود و در پناهگاه زیرزمینی زندگی میکرد. از این رو در صحبت چند ساعتی که با ولادیمیر پوتین داشتم از او پرسیدم آیا خیال داری زلنسکی را بکشی؟ او گفت نه، زلنسکی را نخواهم کشت. بنت ادامه میده، بلا فاصله موقعی که داره از کاخ کرملین میاد به طرف فرودگاه تلفن میزنه به زلنسکی. بلا فاصله به زلنسکی زنگ زدم و نتیجه 3 ساعت صحبت با پوتین را به او گفتم و به او گفتم تازه از ملاقات بیرون آمدم، پوتین تو را نخواهد کشت. زلنسکی از من پرسید مطمئنی؟ به او گفتم 100%، پوتین تو را نخواهد کشت. بنت بعدش به یاد می آورد. 2 ساعت بعد زلنسکی از مخفیگاهش بیرون میاد و میره به دفترش و از خود یک سلفی با این چیز عکس می گیره. از خود یک سلفی گرفت که ضمن آن می گفت من از کسی نمی ترسم. بعد بنت خندهش می گیره. این رئیس جمهور این کشوره. هر سبت که مقاله دیگه ای رو میخوام راجع به اوکراین بخونم. این مقاله رو من قبلا خوندم. هر شبت که مطالب زیاده، اوکراین جنگ را خواهد باخت، فرصت یک توافق از بین رفته است یا از دست رفته است. این آقای براندون وایچارت اینو در newcontinent.org در هفته مارس نوشته که خود این وایچارت قبلا توی کنگره کار می کرده، دستیار یکی از سناتورها و یا اعضای به اصطلاح کنگره بوده. فرصت یک توافق از دست رفته است. نظریه در سراسر اینترنت در گردش است، مبنی بر اینکه درگیری و جنگ کنونی در اوکراین به صورت جنگی در حال سکون و فرسایشی در خواهد آمد که موجب خونریزی ارتش فدراسیون روسیه و تحلیل رفتن آن خواهد شد. عزیزان، همین خبر دیروز رو بگم. عزیزان میدونن که در شهر بخمود نیروهایی که واقعا می جنگیدن نیروی واگنر بودن و عرصبت که رئیس اینا، برای اینکه یه آدم نظامی نیست، پریگوژن در واقع یه آدم پولدار چیزه، ولی یک به اصطلاح مثل اون به اصطلاح ارتش های مزدور به یه معنایی، منطقه خوب اینا واقعا می شود گفت قهرمانانه اونجا جنگیدن و می شود گفت واقعا ده ها هزار تلفات و اوکراینی ها وارد کردن و شهر باخموت رو تقریبا گرفتن، نه تنها بخش شرقیش رو بلکه بخش غربیش رو، در اینکه یه رودخونه بخش غربی و شرقی رو از هم جدا میکنه و آخرین خبرها اینه که بین 3-5% از شهر فقط در دست اوکراینا مونده. منتها دیروز یه ویدیو این نشون داد که عملا واقعا به اصرار رؤسای ارتش روسیه بدگویی کرد که آره ما این همه کشته دادیم و به اندازه کافی به ما مهمات نرسوندی و غیره و غیره، که این مثل توپ ما میدونیم صدا کرده، نیویورک تایمز و واشنگتن پست و همه اینا، و با احتمال زیاد در واقع به اصطلاح جایگاهش عوض خواهد شد. بنابراین این 2 یا 3 روز قبل از به اصطلاح رژه و یا به اصطلاح مراسم پیروزی بر نازی ها، این از نظر روانی ضربتیه که به روس ها، ولی میخوام این رو عرض بکنم که برنامه فدراسیون روسیه در این جنگ قدم به قدم به طور فشرده و با موفقیت کامل تا الان انجام شده و ادامه پیدا خواهد کرد. علی‌رغم این که پریگوژن سر جاش بمونه، عوض بشه، این جنبه ها به اصطلاح ضربه بزنه یا نزنه، مثل این رو گفتم موقعی که نیروهاش روسیه از اطراف کیف بیرون کشیده، شما ببینید روزنامه های چشم و یا این که موقعی در اطراف کیف اینا رفتن یه منطقه وسیعی رو گرفتن، در حالی که به عزیزان عرض بکنم چون وقت داره میشه، هدف فدراسیون روسیه دی میلیتریزیشن یعنی ارتش زدائی عملا انجام شده، برای اینکه بین 250-300 هزار از نیروهای چیز کشته و زخمی و حتی بیشتر از این، برای اینکه داگلس مک‌گرگور و چیز که خودش نظامیه میگه خیلی بیشتر از اینا کشته و زخمی، و اینایی هم که کشته و زخمی شدن نیروهای مثلا آموزش دیده شون بودن، نیروهای آموزش دیده شون از بین رفتن، نه مهمات به اندازه کافی دارن، نه تانک به اندازه کافی دارن، نه هواپیمایی دارن، نه دفاع ضد هوایی به اندازه کافی دارن، و غرب توان اینو نداره که اینا رو برایشون تأمین بکنه. اینا چیزایی هم که حتی نیویورک تایمز، همین مقاله امروز نیویورک تایمز عزیزان بخونم، همین امروز نمیتونن اینا تأمین بکنن، دلایلش هم من قبلا توضیح دادم. بنابراین برنامه فدراسیون روسیه در اوکراین قدم به قدم داره انجام میشه، در ماریوپول، در سیورودونتسک، در لیزیچانسک، و الان در بخمود اینا داره انجام میشه. و بعدش اینا ما میدونیم موقعی که در واقع زمینا الان گلوسوله اونجا، که هیچ کدوم از این دو طرف الان ماهاست که اوکراین داره هی صحبت از این میکنه که میخواد یک ضد حمله یا یک حمله شروع بکنه، ولی خودشون میدونن و اسنادی که بیرون اومد همین چند وقت قبل که این جوان 21 ساله بیرون داده بود که اسناد به صراحت اصیله واقعیه نشون میده که این ضد حمله یا حمله شون موفقیتی نخواهد داشت. بنابراین خواستم اینو عرض بکنم. حالا این پریگوژین که تمام این چیزا رو عملاً به حساب بدگویی کرده، هم به شویگو و هم به حساب سران به اصطلاح ارتش چیز، که این ضربه زننده است به هر حال. بنابراین اگر موجب نابودی بخش وسیعی از جامعه اوکراین که شده و ریشه کن شدن بخش عظیمی از جمعیت آن کشور می شود، براشون اهمیتی نداره. مهم این است که این جنگ می تواند ارتش روسیه را زمینگیر کرده به قول خودشون و کشته های آن میدان جنگ های اوکراین را بپوشاند. اما باید گفت آنانی که چنین فکر می کنن در دنیای تخیلات خود زندگی می کنن. این یه امریکایی که در این صحبت رو می کنه. واقعیت این است که ارتش اوکراین از نفراتش تهی شده. کمک تسلیحاتی غرب به اوکراین زیر فشار است. خودشون اذعان دارن به این. و انبارهای اسلحه به مهمات حیاتی ناتو خالی شدن. بنابراین جنگ دارد به سوی می‌برد که در آن فدراسیون روسیه در چند مورد تعیین کننده و حیاتی دست بالا را دارند. نفرات آموزش دیدهش 300 هزار آماده ورودن، منتظر اینن که زمینا در واقع دیگه جلوشول نباشن و اون وقت خواهیم دید. در واقع جنرال سروبوکین در زمستان گفت ما نباید حمله بکنیم، باید دفاع بکنیم و جنگ فرسایشی علیه اوکراین که تا الان با موفقیت هرچه تمامتر پیاده شده، میخوان بذارن این ضد حمله اوکراین صورت بگیره که میدونن با شکست روبرو میشه و بعد وارد عمل بشن. برنامه اینه. واقعیت این است که ارتش اوکراین از نفراتش تا ارتباط اینا رو در جواب به تمام آنانی که فکر میکنن جنگ فرسایشی منجر به مذاکره میشود، باید گفت خب خیلی هم خوب که فدراسیون روسیه اکنون با نیروی تمام وارد این جنگ شده است. بعد از اینکه 300 هزار نفر فراخوان داد و آموزش دید، فرصت رسیدن به یک توافق از دست رفته است. چنانچه در آینده نزدیک روسیه دچار شکستی نشود که اگر جنگ در بخمود را معیار قرار دهیم به نظر نمی رسد که این اتفاقی بیفتد، برتری فدراسیون روسیه از نظر نفرات نسبت به اوکراین به تنهایی پیروزی آنها را در این جنگ تضمین میکند. اسنادی که بیرون آمدن میگه که به ازای هر 7 تا 10 نفر اوکراینی که کشته میشه، 1 نفر از ارتش روسیه کشته میشه. برای اوکراین قابل دوام نیست. نتیجه این جنگ به صورت شکست اوکراین و پشتیبانان آن در کشورهای عضو ناتو کاملا قابل احتراز بود. فدراسیون روسیه با پی بردن به ضعف غرب و پراکندگی نیروهایشان خواهد کوشید با تمام قوا اوکراین را شکست داده و وادار به تسلیم بکنه. عزیزان، من اینقدر مطلب زیاده، میخواستم این اخبار رو به این ترتیب آغاز بکنم راجع به اوکراین، که این جنگ فقط یک فصل نداره، جنبه اقتصادی داره، جنبه سیاسی داره، جنبه نظامی داره. من فقط راجع به جنبه نظامیش صحبت کردم. جنبه اقتصادیش این چند دقیقه که وقت هست، اینا میخواستن روسیه را نظر اقتصادی از پا در بیارن. فلان ببینیم بر سر اقتصاد روسیه الان در چه وضعیتیه و اقتصاد اروپا و تا حد امریکا. الان خیلی ها فکر میکنن که توپه، در حالی که آماده است برای ورود به یک بحران. ببینید وام کشورهای مختلف چیه؟ فقط من اینو میخونم. امریکا وامش 121.7% تولید ناخالص داخلیشه. 121.7% یعنی 31 نزدیک به 32 تریلیون دلاره. منطقه اورو 99.9%، آلمان 66.5%، فرانسه 111.1%، روسیه چقدره؟ 14.9%. 14.9%. پس این مسئله وام هاست. تورم آلمان 7.4%، منطقه اورو 6.9%، فرانسه 5.7%، امریکا 5%، روسیه 3.5%. اینا میخواستن اقتصاد روسیه رو نابودش بکنن و فکر میکردن که 20% افت خواهد کرد، در حالی که فقط 2.2% افت کرد اقتصادش و در سال 2023 به طرف مثبت خواهد رفت. یعنی در واقع کاملا از نظر اقتصادی به صورت خودشون برگشته. آلمان داره دی اندستریلایز میشه، صنعت زدایی داره ازش میشه و در واقع کمر اقتصادش رو با این کاری که امریکا با انفجار این لوله های گاز کمر اقتصاد آلمان رو داره میشکنه. از نظر سیاسی و امثال ها اختلافاتی که در بین خودشون هست، فقط یک موردش به عزیزان بگم. اینا گذاشتن غله اوکراین بدون تعرفه گمرکی وارد کشورهای اروپایی بشه و صدها میلیون تن وارد کشورهای لهستان، بلغارستان، رومانی، مجارستان شده. قیمت غله به شدت افت کرده و کشاورزای این کشورها سر به عصیان کشیدن علیه اوکراین و نمیدونه چه کارش بکنن. فقط این یک جنبشه، اختلافاتی که در بین اروپا. یعنی میخوام عرض بکنم این جنگ، من جنبه های اروپا نظامیش رو صحبت کردم، جنبه های اقتصادیش رو فقط چند آمار دادم، جنبه های سیاسیش احتیاج به توضیحات خیلی بیشتری دارم. اینا در این جنگ دارن از هر جهت شکست میخورند و این یک اتفاق دیگه جهانیه که من فکر میکنم سرنوشت این جنگ با سرنوشت آینده بشریت ارتباط تنگاتنگ داره. وقت من تمامه فرزاد، ممنونم عزیز. این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. عزیزان میتونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا به تلگرام و بعدش به اینستاگرام و بعدش هم به ام محیط به توییتر، از دانشجو تیوی میره به توییتر و بعد به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.